بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اشکال دیگری که توسط دیوید هیوم بر برهان نظم وارد شده و در جلسه قبل مطرح شد این است که بنابر تقریر معروفی که از برهان نظم ارائه گردیده است، یعنی تمثیل و تشبیه نظم طبیعی به مصنوعات بشری، اشکال این است که این مثال یا این تمثیل می تواند جایگزین داشته باشد، منحصر نیست. ما می توانیم به جای تشبیه نظم عالم طبیعی به مصنوعات بشری که نظمشون ماشینی است و مکانیکی، اون را تشبیه بکنیم به نظم دینامیکی، نظمی که در موجودات زنده است. یعنی کل جهان طبیعت همانند یک موجود زنده است که نظمش از درون تأمین می شود، مثل نظم ماشینی نیست که نیاز دارد به یک طراح و تدبیر بیرونی، مثلا مثل مهندس، انسان، سازنده ماشین یا سازنده یک خانه و غیره. و این تشبیه در حقیقت تشبیه و تمثیل کل جهان است به بعضی از عالم طبیعت، همونطوری که تمثیل شما تمثیل به مصنوعات بشری همینطوره. یعنی در اونجا هم ماده بی جان است که در اختیار انسان قرار گرفته و انسان در آن تصرف کرده است. خود انسان و ماده بی جان هر دو بخشی از طبیعتن. پس کل عالم طبیعت را شما تشبیه می کنید به بعضی از عالم طبیعت که نظم ماشینی حاکم است بر آن. ما به جای آن تمثیل و تشبیه می کنیم کل را به بعض دیگر، یعنی به موجودات زنده. خیلی خوب، میخوام ببینیم که آیا نیازمند یک طراح و یک مهندس و سازنده بیرونی هست یا نه. میاد دنبال این هست. میدونم خب برهان شما هم، یعنی برهان معروف، تقریر معروف برهان مبتنی بر تمثیل، آخر تمثیل شده نظم عالم طبیعت به نظمی که در مصنوعات بشری است. گفتن خیلی خوب، چون معلول ها مشابهن، علت ها هم مشابهند، پس نیاز دارد به سازنده. یعنی جهان طبیعت همانند یک ماشین پیچیده یک سازنده عالم و دانایی میخواد، مریدی میخواد. ایشان میگه ما تشبیه را عوض میکنیم که شما نتونید این نتیجه را بگیرید. شما میخواهید از راه تشبیه و تمثیل نظم طبیعت، یعنی کل عالم طبیعت، به یک ماشین استفاده کنید. چه چیز را؟ که این سازنده و طراح داره، مثل انسان، منتها پیچیده تر، قوی تر، داناتر. ما میگیم نه، به جای اینکه تشبیه بکنیم به مصنوعات بشری، تشبیه میکنیم به موجود زنده. آیا در یک گیاه نظم هست؟ میگیم بله. در ارگانیسم یک حیوان نظم وجود داره؟ میگیم بله. میگه خیلی خوب، جهان مثل یک موجود زنده است، گویی همانطوری که یک موجود زنده ای وقتی که تحقق پیدا میکنه نظمش هم با خودشه. یعنی مثلا فرض کنیم بچه یک خرگوش وقتی به دنیا میاد، این در درون خودش یک نظمی داره، یعنی پیدایشش همراه هست با یک نظم درونی که از درون تعبیه میشه، تامین میشه. یا یک گیاه وقتی که میروید، همجور که دارد میروید در درون خودش یک سازکاری هست که نیازهای او را تامین میکنه. پس کل جهان مثل یک گیاهه، مثل یک موجود زنده است. بنابراین شما دیگه نمیتونید، حالا لااقل قطعی نیست، احتمال دارد سازنده بیرونی داشته باشد، احتمال دارد نداشته باشد، مبرهن نیست، مشخص نیست. یعنی مشبهون به ما اینجور نیست که ما یقین داشته باشیم یک سازنده ای طراحی داره تا مشبه را هم به او عطف کنیم. در مصنوعات بشری ما مشبهون به ما معلوم است که یک ماشین، یک خانه، یک مثلا جامعه، یک مصنوع بشری قطعا یک سازنده باهوش و دانایی داره. چون مشبهون به ما از نظر علت وضعش مشخص است، مشبه را هم به او عطف میکنیم، اون وقت حکم مشبهون به را بر او چه میکنیم؟ بر او تطبیق میکنیم. اما اگر ما تشبیه را عوض کردیم، به یک موجود زنده تشبیه کردیم، حالا اون موجود زنده آیا مثلا یک گیاه یا یک حیوان آیا طراح بیرونی مستقل دارد یا ندارد؟ لا ندری، حداقلش اینه دیگه، لعل دارای طراح بیرونی هست، لعل نیست. پس شما نمیتوانید از این تشبیه به یک نتیجه، میشه مردد، میشه مشکوک. دقت میکنید؟ یعنی آقای هیوم در این مسائل شکاک، ملحد نیست که جزمن رد کنه وجود صانع را برای عالم، اما میگه نمیتوانید جزمن اثبات کنید، میشه مردد، میشه مشکوک. اگر تشبیه کنیم به مصنوعات بشری، طبق اون استدلال قبلی و تقریر، شباهت حکم معلول ها منتج به این میشود که علت ها مشابه باشند. پس همونطوری که مصنوع بشری سازنده غیر از خودشی دارد، قطعا دارد، یعنی اینو قبول کردیم که داره، پس مشبه ما که نظم طبیعی باشه اونم داره. اونجا میتونیم یک نتیجه بگیریم، برهان نتیجه میدهد. اما اگر تشبیه را عوض کردیم، به یک موجود زنده تشبیه کردیم، به یک گیاه یا به حیوان، لااقل وضعیتش مشکوکه، نمیدونیم. حالا همونطوری که این موجود زنده ای که نبات یا گیاه باشد، آیا سازنده بیرونی طراحی ناظمی داره یا نداره؟ نمیدونیم. کل عالم هم به همین مشکوک تشبیه میکنیم دیگه، اونم نمیدونیم. نمیخوایم 100% بگوییم نداره، حداقلش این است که معلوم نیست که داره. همین که معلوم نیست داره میشه مشکوک، یعنی ایشان به نتیجه اش میرسه دیگه، شک میکنیم. این نقض ایشونه، یا در واقع تغییر دادن مثال است، تمثیله. پاسخی که مرحوم شهید مطهری به این اشکال دادن خیلی کوتاه بود و این بود که فرمودن که مگر شما انتظار داشتید که عالم طبیعت مثل خود عالم طبیعت نباشد؟ که میگویید، عبارت استاد این است: مگر شما انتظار داشتید که جهان مانند خودش نباشد؟ مگر گیاه یا حیوان جزئی از جهان نیستند؟ که شما آمدید جهان را به گیاه تشبیه میکنید یا به حیوان تشبیه میکنید، خود گیاه و حیوان هم جهان است. عرض میکنیم درست است که گیاه و حیوان هم از جهان است، ولی همونطوری که فرمودید جزئی از جهان است، نه کل جهان. آقای هیوم میگوید شما عالم طبیعت که کل است تشبیه کردید به مصنوعات بشری. مصنوعات بشری چی چی است؟ تحلیل کنیم. میگوید مصنوعات بشری مرکب است از ماده بیجان و دخالت انسان در اون ماده بیجان. انسان و ماده بیجان دوتاشون جزء جهان است. پس تشبیه شما معالن برمیگرده به تشبیه الکل بالجزء. اگر اون تشبیه رواست، اگر اون تشبیه مجاز تشبیه الکل بالجزء، منم رواست میگم کل به جزء. تشبیه شیء به نفسهی نیست، تشبیه شیء به جزئیهی است نه به نفسهی. توجه میفرمایید؟ این لذا به نظر میاد این جواب مرموشه متحری، این جواب این اشکال نیست. حرف ایشان این است که کل را به جز داریم تشبیه میکنیم، نه کل را به کل تشبیه بکنیم که خودش به خودش مانند باشه. کل عالم طبیعت مانند یک گیاهه، مثلا یک گیاه بزرگ فرض کنیم کل عالم. چطور شما میگید یک ساعت بزرگ است؟ میگید به منزله یک ساعت خیلی بزرگه. چطور اون ساعت سازنده میخواد؟ ساعت خیلی بزرگم قطعا به طریق اولا سازنده میخواد. میگیم نه، کل جهان به منزله یک گیاه خیلی بزرگ است، یک جانور خیلی بزرگ است. آیا یک گیاه و یک جانور سازنده میخواد یا نمیخواد؟ هذا اول الکلام، مشکوکه دیگه. پس کل جهان را هم که به یک گیاه یا یک حیوان تشبیه بکنیم میشه مشکوک. این به نظر پاسخ این اشکال نیست. دومین پاسخی که داده بودن مرحوم آقای مجتبوی، دکتر جلال الدین مجتبوی داده بودن در کتاب کلیات فلسفه صفحه 219 و 20 که ایشون حواشی داره، تعلیقه هایی داره، اون کتاب ترجمه است، اون تا ایشون تعلیقه داره. ایشان گفته که دقت بفرمایید، گفته گویا هیوم تصور کرده است که الهیین که میگویند خداوند جهان را تدبیر می کند، علل میانی، علل طبیعی، اسباب و وسایل طبیعی را دیگه کنار می گذارن. لذا آمده گفته که اگر ما تشبیه بکنیم به یک گیاه یا به یک جانور، یک حیوان، خودش یک دستگاه فعال در خودش داره که نقش ایجاد میکنه، نقش ایفا میکنه در اون نظم خودش، یعنی به طور طبیعی سببیت داره. میگه خب داشته باشه، از نظر الهیین اسباب طبیعی و اسباب میانی که معارض سببیت خداوند نیست که بگیم یا این یا آن. اگر به صورت یک گیاه شد یا یک حیوان شد، یک علل و اسباب طبیعی در نظمش چه داره؟ دخالت داره. میگه خود داشته باشه. الهیین هم قبول میکنن، میگوین سررشته این اسباب به مسبب الاسباب برمیگرده که خداوند باشه. ایشون اینجوری جواب داده، ولی خب این جواب این اشکال نیست. سخن هیوم تعارض نیست که بگوید که اینا ناسازگارن، پس شما چه میکنید؟ شما الهیین، شما میگید ما مشکل نداریم. ایشان میگوید آیا نیاز هست یا نیست؟ بحث در نیاز و عدم نیازه، ضرورت و عدم ضرورته، نه تناقض و تعارض. ایشان میگوید اگر ما جهان را تشبیه کردیم به یک گیاه، یک جانور، یک موجود زنده و گفتیم که یک موجود زنده به صورت خود به خودی دینامیکی دارد نظم خودش را تدارک میکنه و به وجود میاره، کل جهان هم میشود اینطور. پس دیگه نیاز نیست. شما باید اثبات بکنید که نه، این کافی نیست، باید یک علت خارجی هم باید باشه. بس تعارض نیست که شما تعارض را برمیدارید. بس در اینه که آیا ضرورت داره یک مبدأ بیرونی دارای علم و تدبیر و اینها یا نداره؟ ایشون میگن نه نداره، حداقلش این است معلوم نیست داشته باشه. حداقلش ها، حالا قطع نکنیم که نیاز نداریم، جزما نگوییم، نف نکنیم، اما اثبات هم نمیتونیم بکنیم دیگه، میشه مردد، میشه مشکوک، میشه شکیرا نهایتا. پس نه موضع الهی، نه موضع الهادی، موضع تشکیک، شکاک، لاعدلی گرامیشه. پس این جواب این اشکال ایشون نشد. لذا از اینا باید بگذاریم، این دو جواب مشکل رو حل نمی کنه. در کتاب خدا در فلسفه صفحه 83 و 84 که قبلا عرض کردم خدمتون، این یک مقاله است از مجموعه مقالات همیشه که دائرة المعارف فلسفه، یک دائرة المعارفی در فلسفه نوشته شده است، ویرایشگرش ویراستارش آقای پل ادواردز. توجه می‌فرمایید مجموعه مقاله های مربوط به اثبات خدا جدا ترجمه شده، مجموعه مقالات به نام خدا در فلسفه، برهان های مختلف، برهان حدوث، برهان امکان، جهان شناختی، برهان وجودی، برهان نظم، حتی برهان معجزات، برهان اخلاقی، مجموعه این افشت برهانی که در الهیات غرب بوده اینا رو جمع کردن ترجمه کرد. یکیش همین برهان نظم. ایشان مطلبی داره، من اول اساره حرفش رو خدمتتون عرض میکنم و عبارتش رو میخوانم. حاصل حرف ایشان این است، دقت بفرمایید، میگوید از این دو تمثیل امر دائر است بین این که کل جهان را تمثیل و تشبیه بکنیم به یک مصنوع بشری یا به یک موجود زنده مثل گیاه یا جانور حیوان، کدام اولویت دارد به لحاظ عقل؟ اگر این دوتا تمثیل، دوتا فرض را در پیش عقل بگذاریم، عقل کدام را ترجیح میدهد؟ حالا ولو به مرز 100% نرسانه، اما بالاخره از ذره عقل کدوم ها اولاست؟ مسلمن ما باید تابع اون اولویت عقلی لاقل باشیم دیگه، بخوام عقلانی برخورد بکنیم. میگوید تمثیل جهان به موجود زنده اولاست از تمثیل جهان به موجود طبیعی. چیز ببخشید برعکس معذرت بخوام. تمثیل جهان به یک موجود مصنوع بشری اولاست نسبت به تمثیل به یک موجود زنده که شما میگید. توجه کردید؟ تمثیل جهان طبیعت به یک ساعت، به یک مثلا ماشین که در اون برهان آقای ویلیام پیلی تقریر معروف هست، نسبت به این که به یک جانور و یک گیاه تشبیه کنیم اولویت دارد. چرا؟ میگه خب دقت کنید، اگر ما جهان را به یک موجود زنده تشبیه کردیم، کل جهان را فرض دیگه داریم تشبیه میکنیم، همان گونه که یک موجود زنده ای مثلا فرض کن یک بره، حالا یک هر مثالی میخواد بزنید، یک بزغاله، یک بره، یک گوساله، یک کبوتری، هر چیزی دیگر جانوری، این موقعی که میگیم آقا این چطور شد به دنیا اومد، پدید آمد، میگیم خب این زاییده شد، اینطوره دیگه، زاییده شد از راه تخمگذاری یا از راه مثلا نطفه تو مثلا تولد تناسل شد به وجود آمد. میگه خیلی خوب، نقل کلام میکنیم در موجود قبل از این، یعنی اون موجود مثلا نر و ماده حیوانی که این از اونا به وجود اومد، میگیم خب اونا چطوری به وجود اومدن؟ اونم دوباره تبیین مشابهی میخواد دیگه. موجود زنده سازکار پیدایشش هرچه باشد بر قبلش هم منطبقه، با آخر که نمیرسه که. شما هی بگویید این یه موجود زنده قبلش بود دیگه، نهایتا این است که شما موجود زنده را وقتی میخواید تبیین زیست شناختی کنید، چون اگر تشبیه بکنیم به گیاه یا تشبیه بکنیم به حیوان میشود جنبه زیست شناختی پیدا میکنه دیگه، یعنی قانون زیستی باید برش حاکم باشه یا قانون تولید مثل، اینطوره دیگه. خیلی خوب، حالا این بره به دنیا اومد، چرا مثلا یک نر و ماده ای با هم دیگه عرض میشود که جفتگیری شد این به وجود آمد؟ خب اون نر و ماده چطور به وجود اومدن؟ میگم خب دوباره یه نر و ماده دیگری جفتگیری شد، اون یکی چطور؟ اونم زنده است دیگه. این حکم الامثاله، این هی بر میگرده به عقب، آخرش چه؟ شما به جایی نمیتونید برسید، هر چی فرض کنید دوباره نقل کلام میکنید در او. این پس بنابراین اگر ما جهان طبیعت را به موجود زندهی مثلا گیاه یا حیوان تمثیل کنیم، نحوه پیدایشش از موجود دیگری، چون زایش هست دیگه، حالا یا از راه بالاخره گیاه باشه یا از راه حیوان باشه، هرچه باشه یک نوع زایشیست، پس باید قبلش چیزی باشه مثل خودش، دوباره این حکم بر اونم منطبقه. اون جهان قبل، اون جهان قبل، اون جهان قبل، اون جهان قبل، هر چی شما جهان فرض کنید این تبیین اونجا هم میره. یعنی یک تبیین طبیعی زیستی نیاز داره. بگید نه اون دیگه خود به خودی به وجود آمده، این از راه زاد و ولد، این که ترجیح بلا مرجحه دیگه. اگه بدون زاد و ولد میشه خب از اولی بشه، اگه نمیشه بس بقیهش هم نشه. بله خب حالا اینا مقایسه میکنیم با اون یکی، بنا شد که اولویت ببینیم با کدوم هست. این تمثیل را که اگر ما اینجور تمثیل بکنیم سر رشتهش به آخر نمیرسه. یک تبیین زیست شناختی غیر متناهی نیاز داریم، یک کلافی خلاصه سردرگمیست به آخر نمیرسه. اما حالا اگر تمثیل کردیم به یک ماشین، به مصنوع بشری، مثلا به یک ساعت، اون مثال معروف ویلیام پین، بسیار ساعت، دقت کنید، ساعت برای اینکه ساعت باشد به ساعت قبل مثل خودش دیگه نیاز نداره. که بگیم اگه بناست این ساعت، ساعت الف باشد، پس بعد قبلش هم یه ساعت دیگری باشه، دوباره قبل از اون هم یه ساعت دیگری باشه، دوباره قبل از اون هم یک ساعت دیگری باشه. نه، چطور در موجود زنده لازمش به لحاظ تبیین زیسته این است که قبلش دوباره یه موجود زنده؟ اینجا نه، اینجور نیست. چرا؟ زیرا علت این ساعت دیگه مثل خودش نیست که اون حکم مال امثال رو بگیم خب اونم مثل اینه، اونم دوباره همین تبیین رو میخواد. اون مثل این نیست. این ساعت یک موجودی است که از ساعت ساز به وجود آمده، که مثلا انسانه که دارای هوش و عقل و تدبیره. پس بنابراین یه فرقی وجود میکنه، وجود داره، که اگر ما تمثیل بکنیم به موجود زنده تبیین زیستی بی پایان میخواهد که آخر نداره، در حالی که اگر تبیین بکنیم به موجود مصنوع بشری تبیین زیستی بی پایان نداره، همجا تمام میشه. تبیین ماشینی بی پایان هم نداره، نه نیاز به تبیین زیستی بی پایان داره، نه نیاز به تبیین مصنوعی بی پایان. چرا؟ چون سازندهش دارای عقل و هوشه. اگه سازندهش هم مثل یه ماشین بود، مثل ساعت بود، میگفتیم خب اون ساعت هم دوباره یه ساعت، اون ساعت هم دوباره یه ساعت دیگه. اینجا حکم الامثال دیگه نیست. ساعت از کامپیوتر، از ماشین است که نظم ماشینی داره، مصنوع مثل خودش نیست، مصنوع یک موجود دارای عقل و تدبیره. بله اگر این مصنوع مثل اون گیاه بود که دوباره یه گیاه قبل، نیاز تبیین ماشینی بی پایان بود، نه این دیگه تمام میشه. خب بعد ایشان میگوید، صبر کنید تا من همه حرف ایشون رو نقل کنم، همه حرفش رو بگم اون وقت. بعد میگوید خیلی خوب، آقای هیوم میتواند یک سوال مقدری از ما داشته باشد، انقلتی بکنه. بگوید چی؟ بگوید که درست است که در مثال ماشین و سازنده ماشین، سازنده ماشین نیست تا به تبیین ماشینی نیاز داشته باشه. حرف شما درسته، ولی بالاخره یه موجود که هست که خونم یه تبیین میخواد. ما نقل کلام میکنیم که در همون اون انسان این شعور و درک و آگاهی و خلاصه خودش رو یه موجود منظمیه دیگه، بر اساس یک سازکار و یک قانون ماشین میسازه، نظم داره دیگه، بی نظم نیست، اون رو حساب کتابه. اون دوباره از کجا آمده؟ میگه هیا میتواند یک سوال مقدری داشته باشد، که درست است که شما مثالتون مثل مثال تشبیه به موجود زنده نیست که تبیین زیستی بی پایان بخواهد، اینجا تبیین ماشینی بی پایان بخواهد، نه، اما یه تبیین دیگری که میخواد، که بالاخره انسان با دست نظمی که در وجود انسان حاکمه، که در اثر همون نظم هوشمند ماشین را ساخته، او چطوری به وجود اومده؟ اون نقل کلام در اون میکنیم، از نظم ماشینی عبور میکنیم به نظم بشری، به نظم خود بشر، نظم هوشمندانه، هم نظم داره دیگه. خب میگه این از کجا آمده؟ دوباره نقل کلام در اون میکنیم. پس اون هم تبیین میخواد دیگه، بعد شما رو اون تبیین بگو. هر تبیینی بگویید دوباره در اونم ما نقل کلام میکنیم. مثلا بگید این انسان که دارای نظم هوشمند است، یک ناظم هوشمند او را ایجاد کرده که از او هوشمندتر بوده. خب میگیم دوباره اون ناظم هوشمند چطور؟ اون ناظم هوشمندی که خودش هم حتما نظم داره، نمیشه بی حساب کتاب باشه، که انسان را که نظم هوشمند دارد ساخته، او را کی ساخته؟ اون از کجا آمده؟ اونم تبیین میخواد. بالاخره شما بی نیاز از تبیین که نیستید که بگید نه ما دیگه وقتی گفتیم ساعت را ساعت ساز ساخته دیگه تمام شد. میگن آقا ساعت ساز کی ساخته؟ نظم در ساعت ساز از کجا آمده؟ خب نظم در ساعت ساز دوباره ناظم میخواد، ناظمش هر کی باشه، هر چیزی باشه، دوباره اون ناظم هم خودش بی نظم نیست. من تو سه تا نظم شده، نظم زیست شناختی، نظم ماشینی، نظم هوشمندانه. اینجور الله اسپک داریم که راحت باشیم. نظم زیستی بی پایان است، چون اگر زاد و ولد باشه دوباره نقل کلام در اون قبلیش میشه، اونم مثل خودش یه تبیین زیست شناختی میخواد، اونم ها کذا با آخر نمیرسه. نظم ماشینی بی پایان نیست. چرا بی پایان نیست؟ برای اینکه ناظمش از جنس ماشین نیست. که دوباره بگیم آقا اون ماشین هم نظم داره، بس نظم اون ماشین از کجا اومده؟ نه، نظم ماشینی منتقل میشود به نظم هوشمندانه. بگید نظم بشری، نظم هوشمندانه، آگاهانه. خب اما بالاخره یه نظمی که هست که تبیین نیاز داره. نظم هوشمندانه هم اون تبیینش چیه؟ میگه ممکنه آقای هیوم یه چیز سوال مقدری داشته باشه. خب جواب چیه؟ ایشون جواب میده، میگه خیلی خب، جواب ما این است که اگر بنا باشه هر تبیینی که ما ارائه میدهیم در برابر هر پدیده‌ای، دقت کنید، میگه اگر بنا باشد هر تبیینی و تفسیری که ما ارائه میدهیم اگر به تبیین دیگری باز انجامید، این تبیین مقبول نباشد. اگه بنا باشه چنین قاعده ای ما در علم داشته باشیم که اگر شما یه چیزی رو تبیین کردید دوباره یه تبیین دیگر هم لازم بود، ما فایده نداشته باشه. یعنی بالاخره باید به یه جایی برسیم که تبیین ما که تبیین میکنیم دیگه اون تبیین نخواهد. اگر اینجور باشه اصلا علم درش باید ببندیم، چون شما ندارید هیچ مسئله ای که براش یک تفسیر علمی ارائه بدهید الا اینکه دوباره یه سوالی برای بعدش مطرح میشه. شما اگه میگی مثلا جاذبه باعث میشه که اشیا از هوا به زمین سقوط میکنن، میگیم خب جاذبه چطور شده؟ جاذبه از کجا آمده؟ خب اگر شما نتونستید جاذبه را حل کنید، پس این قانون جاذبه به هم میخوره. یعنی آثاری که بر قانون جاذبه بار میشده میذاریدش کنار، چون نمیتونید درباره خود جاذبه و پیدایشش یک تبیین فعلا ارائه بدهید، یا میگید نه من اونجا رو نمیدونم، اینجا رو که میدونم که خسوف و کسوف و چه و چه، اینا راجع به گردش استثنان فصل زمین و ماه و اینها هست که انجام میشه. خب این گردش برای چی چیه؟ میگیم برای قانون جاذبه است. میگیم خب قانون جاذبه از کجا اومده؟ میگیم نمیدونیم، اون فعلا تبیین نداره. آیا وقتی که رسیدیم به یک جایی که ما دیگه تبیینمون رو نتونستیم توجیه کنیم، توجه میکنید، آیا دیگه بایستی این بعدش رو بذاریم کنار؟ ارزش نداره. اگه اینجور باشه همه علم بادرش ببندیم دیگه، چون تمام پاسخهای علم بالاخره میرسه به یه جاهایی که علم میگه آقا من نمیدونم دیگه، یه جاهایی مثلا نمیدونم، فعلا اصل موضوعه. این اینجور جواب میده، میگه روی هم رفته تمثیل جهان به نظم ماشینی بهتر است از تمثیل جهان به نظم زیست شناختی، به نظم زیستی که یا گیاه باشد یا حیوان باشد. از روی هم رفته این نتیجه رو میگیره، قطعی نمیکنه ها، میگه اولویت داره. حالا این ماحصل حرف ایشان بود که من خدمتتون توضیح عرض کردم، اگه خسته نمیشد و مایل یه کمی عبارت شما براتون بخونم ببینید این طوریه. اینجوری عبارت اینه: قول به آفرینش یعنی چی؟ یعنی بگیم جهان طبیعت، کل جهان طبیعت مثل یک موجود، مثل یک ماشینه که یک سازنده داره. یعنی یک هوش و عقل و تدبیر اینا ساخته. چطور یک ساعت و کامپیوتر رو میگیم با موجود باهوش ساخته؟ اگه ما گفتیم کل جهان را موجود باهوش ساخته، اگه اینجور تمثیل بکنیم، به جای اینکه شما میگید نه مثل یک موجود زنده است که زاد و ولد کرده. قول به آفرینش تبیین کاملتر و رضایت بخشتری از قول به تولید مثل ارزمی دارد، زیرا تولید مثل عبارت است از بازسازی چیزی از یک نوع قبلی. بازسازی کبوتر از کبوتر قبلی، قورباغه از قورباغه قبلی، خرگوش از خرگوش قبلی و هاکذا. زیسته اینجوره دیگه. بله. ولذا پای موجود دیگری را به میان می آورد که وجود او همون اشکالات را دارد. دوباره نقل کلام در اون میکنیم، دارد و همان سوالها را برمی انگیزد. اگر ما از اول متحیر باشیم که چرا خرگوش دارای اندامهایی است که به خوبی با ارضای نیازهای او وفق دارد، فایده ای ندارد که به ما بگویند این از آن جهت است که این خرگوش از خرگوشهای دیگری پدید آمده. خب دوباره میگیم اون خرگوشها چرا ساختمان وجودیشون با نیازهاشون هماهنگه؟ که دقیقا همان ویژگی های انطباقی و سازگارانه را دارند. حالان که اگر بتوانیم ملاحظه کنیم که خرگوش از روی قصد و عمد به این نحو درست شده است تا نیازهایش برآورده شود، گامی به پیش برداشته ایم. پاسخ مقدر هیوم به سخن ما میتواند این باشد که ذهن یا ذات طراح و مدبر هم نیاز به تبیین دارد. چرا باید طراح و مدبر ذهن یا ذاتی داشته باشد که این همه برای طرح و تدبیر مناسب است؟ نظم او چجوری به وجود آمده؟ بدین سان این تبیین نیز مسائل را معلق نگه می‌دارد. ولی این ولی حالا می‌خواد جواب بده، ولی اینقدر هست که مسائل جدید عیناً همان مسائل قدیم نیستند. یعنی مثل اینکه میگفتیم این خرگوش قبلش هم دوباره خرگوش و هاکذا و هاکذا. نه، ماشین قبلش یک موجود هوشمند، دیگه نمیگیم قبلش ماشین، ماشینی از ماشینی ماشینی از ماشینی نیست، ماشینی از موجود هوشمنده. پس سوال جدید عین سوال قبلی نیست. پاسخ ما این است که اگر قرار بود هر تبیینی را که مسائل تازه به بار می آورد ترد و تخطئه کنیم، بگیم آقا ما اون تبیینی را قبول داریم که دیگه بعدش دیگه تبیین نخواهد، ولی اگر شما هر تبیینی تفسیری تبیینی ارائه میدید دوباره یه تبیین دیگری میخواد، ما به دردمون نمیخوره. اگه بنا بود اینجور باشه، ناگزیر بودیم که کل علم را کنار بگذاریم، چون در علم شما ندارید تبیینی که دوباره یک سوال دیگری برای یک مطلب قبل از اون مطرح نکنه. حالا یا جوابش بلدید یا دیگه میگید اینا فعلا تو علم ما نیست، بلد نیستی، میذاریدش کنار. این همه حرف ایشان. کدام قسمت؟ بله. نه اونجا مثل همه عیناً همون سوال قبلیه، یعنی دقیقاً میگه مثال خیلی روشنه. خب عقل نمیپذیرد، اگه این تبیین میخواد اونم تبیین میخواد، عین همینه. نه اون مال اینه که سوال جدیدی، نه عین خودش. اگه سوال از جنس خودش باشه، شما موقعی میتونی به یک قانون طبیعی برسی که همه موارد را استقرا یا به عمده موارد استقرا کردی، به علتش پی بردی، و الا اگر به یه موردی میرسی که اونم از این قبیله، نمیتونی قانون بسازی. باید لااقل در یک محدوده شما سوال تمام بکنی. اما اگر نه، شما داری راجع به این موجود زنده صحبت می‌کنی، اون یکی هم عین همینه، اونم مثل همین تبیین می‌خواد دیگه، چه فرقی می‌کنه؟ شما این خرگوش این خصوصیات دارد که گوشش اینجوری تیز میشه به سمت عقب، پاهاش مثلا اینجوره، دستاش اینجوره، اینا با خاطر این است که در مقابل گرگ و سگ و اینا فرار کنه. مثلا میگیم خب مادر اینم همینجوره، اون دوباره چرا اینجوری بود درست شده، اون قبلی چرا اینجوری درست شده؟ چه فرق میکنه که شما این خرگوش مثلا شماره 10 رو بگیرید بگید من اینا تبیین کردم، خرگوش شماره 9 میمانه که، اون عین همینه. یعنی سوالی که مطرح میشود در این دوتا موجود هیچ فرقی با هم نداره که یکی را به دیگری احاله بدیم. اما وقتی گفتیم که نظم ماشین سازنده اش انسان باهوش و با عقله، انسان باهوش کجا، ماشین کجا، بده ساخته. حالا اگر گفتیم کل جهان را کی ساخته، هوشی بزرگ، عقلی بزرگ به اندازه اینکه یک ساعت به قدر جهان بسازه، میگه وا این بله این ماشینه، اونم یه سازنده است. من تا ایشون میگه اون از کجا به وجود اومده؟ بالاخره اونم نظم هوشمندانه که داره، که نظم از جنس خودش. ایشون میگه، ایشون جواب اینطوری میده ها، این نویسنده میگه اگر بنا باشد که شما انتظار دارید تبیینی که ما ارائه میدهیم سوال جدیدی مطرح نکند، نه سوال مثل قبلی ها، سوال از یه باب دیگری، اگه دنبال این هستید اصلا علم کلا بسته میشه، ما نداریم چنین تبیین علمی که هیچ سوالی برای ما مطرح نکند ولو از جنس دیگر. این حرفش درسته، منتها به نظرم من یه تکمله‌ای به ذهنم آمده که برای این پاسخ عرض بکنم، این به نظرم درست میشه، پاسخ خوبی است، این پاسخ پاسخ قشنگی است، منتها یک توضیحی میخواد. عنایت کنید دوستان، تبیین از نظر عقل، بالاخره عقل که میگه این چرا، اصلا چرایی چه در گیاهان چه در حیوانات چه در ماشین، هر چه هر جا باشه سوال رو عقل میکنه، چشم و گوش و اینا که سوال نمیکنن که، دستگاه سوال کننده و چرا عقله. منتها عقل وقتی که سوالی را مطرح میکند دنبال چرایی است، گاهی تفسیر و تبیین زیست شناختی جواب او را میدهد، اون تبیینی که در موجودات زنده است، تبیین طبیعی جواب میدهد. علم طبیعی سر و کارش اینه، این تبیین را از علم طبیعی باید بخواهیم، یعنی از عقل تجربی. هر کجا قاعده کلیستا، هر کجا عقل سوالی از یک پدیده ای مطرح میکنه چرا، جواب اون چرایی را بخواهیم از عقل تجربی بگیریم، اگر بنا باشد، دقت کنید، جوابی که میدهیم شبیه همون جواب در اون پاسخ ما هم سوال مطرح بشه، این فایده ای نداره. اینجوریه، تبیین علمی باید بالاخره یه جایی که دیگه این تبیین علمی کارش تمام شد، به آخر رسید، و الا اگر اونم مثل این تبیین علمی میخواد هنوز معلقه، یعنی اصلا ما حکم علمی هنوز نداریم، هنوز عقل تجربی نمیتونه قانون بده. عقل تجربی قانونش را وقتی صادر میکنه که ما تبیین جامع الاطراف زیستی در حد تجربه داشته باشیم. این جوابها جوابای چیه؟ جوابای عقل تجربیه، استقرائیه. خب ما اگر جهان را کل جهان را به یک موجود زنده تشبیه کنیم، حرف ایشون درسته، یک موجود زنده از راه زاد و ولد تولید مثل به دنیا میاد دیگه، خب اون قبل از این هم دوباره موجود زنده است، موجود زنده است. شما بعد حکم این که نظم موجود زنده چطور میاد رو در بیاری، در نیاوردی، اینا به او احاله کردی، چه فایده ای داره؟ این دندان دارد چون پدرش دندان دارد، خب پدرش را دندان دارد. یعنی سوال ما دقیقاً بود که چرا این موجود دندان داره، شما میگید پدر مادرش هم دندان داره، میگه خب چرا اون دندان داره؟ چون سوال ما دندان داشتن است، نه این و اون. شما این دندان داشتن رو توجیه نکردید که به لحاظ زیستی، احاله دادید به یه جای دیگری. خب ولی اون چی؟ این میشه تبیین زیستی. اما اگر خواهش من دقت کنید، اما اگر چنانچه پرسش عقل از چرایی پاسخی که دارد دیگه پاسخ عقل تجربی نیست، پاسخ عقل است، منتها دیگه عقل تجربی نیست، عقل فلسفیه، عقل فلسفیه، عقل ریاضیه، مثلا یه چنین پاسخیه، تیپش فرق میکنه. پاسخ یک پاسخ عقل تجربی، یعنی از راه استقرا و آزمون و مشاهده نیست. اگر پاسخ پاسخ عقل فلسفی شد، باید بر اساس معیارهای عقل فلسفی اونجا ما تصمیم بگیریم. دقت کنیم،
شما میگید آقا جان اگر جهان را به یک ساعت تشبیه کنیم، کل جهان که یک ساعت بزرگ است چه میخواهد؟ یک سازنده مثل سازنده ساعت کوچک، منتها با عقل کاملتر، علم بیشتر، اراده قویتر. مگه اینطور نیست؟ بعد از ما سوال میکنید که اون از کجا آمده؟
خوب دقت کنید، در خلاصه ظریف دقیقه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله تبریزی در درسش هر وقت به جای حسن میگفت، خیلی محکم هم میگفت خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، خیلی محکم میگفت. بله، این باید خیلی دقت کرد.
اگر عقل تبیین ارائه میدهد اما تبیین تجربی نیست، ساختار ساعت و نظم ساعت سازندهی میخواهد با هوش و عقل. خب شما از ما سوال میکنید که آقا اون موجودی که با هوش و عقل این ساعت را ساخته، او از کجا آمده؟ اگر برهان نظم را فقط ما بخواهیم پیگیری کنیم، برهان نظم میگه به من دیگه ربطی نداره. اگر ما باشیم، ما برهان نظم فقط، یعنی عقلی که در برهان نظم میخواد جواب بده، میگه من کارم خودمو کردم، برو سراغ یه برهان دیگری، من دیگه جواب ندارم. اما برهان حدوث جواب داره، برهان امکان و وجوب جواب او تبیین میخواد. حرف هیوم از این نظر که میگوید تبیین نیاز دارد، حرف درستی است. عقل بدون ملاک چیزی را قبول نمیکنه. تبیین یعنی باید ملاک داشته باشه. به چه دلیل؟
میگیم خب این نظم با این خصوصیات صادر نمیشود مگر از موجود دارای عقل و شعور. او از کجا آمده؟ میگیم بالاخره اون حادثه، دوباره اونم هر حادثی محدث میخواد. طبق اون میریم تو مدار حدوث و قدم، میریم در مدار امکان و وجوب، دیگه در مدار نظم نمیمانیم. ما
چرا نمیمانیم؟ چون بحث اونجا نظم طبیعی نیست. نظم طبیعی نیست. نظم طبیعی این نظمی که در این عالم طبیعته، ما از این عبور کردیم، از این نظم طبیعی دیگه گام فرا نهادیم. یعنی معلوم شد که این نظم طبیعی مصنوع موجود دارای عقل و شعور، در عقل خیلی بزرگ، شعور خیلی بزرگه. سوال میکنید اون چه میشود؟ میگیم ما جواب داریم، اما دیگه نه از راه تجربی. عقل تجربی جواب نمیده. اگر تبیین تجربی میخواهید نداریم، چون تجربه به اینجا اصلا قد نمیده، مقولش مافوق طبیعت. اگر تبیین عقلی میخواهید داریم، تبیین عقلی میخواهید، تبیین عقلی در حد برهان نظم، نه بالاتر از برهان نظم. حالا میریم سراغ حدوث، میگیم آقا اون پدیده یا حادثه یا قدیمه، اونی که اینا ساخته ها. دوباره عقل سوال میتونه بکنه دیگه، میگه یا حال دو حالت دارد، یا حادث است یا قدیمه. اگه حادثه خب محدث میخواد، و چون تسلسل محاله بس باید به قدیم برسه. از راه برهان حدوث و امتناع تسلسل میرسه بالاخره به یک صانعه چه قدیم. اگر اینو قبول نکردید، میگیم آقا ممکن الوجود یا واجب الوجود، اون سازنده ها، اون سازنده عالم، اینکه اون ساعت بزرگ را ساخته، یا واجب الوجود یا ممکن. واجب الوجود است و المطلوب میشه خداوند. اگر ممکن الوجود، هر ممکنی عقل میگوید خودش فقیر به ذات است، ندارد، پس یک چیز باید بهش بده. تسلسل هم در این مقوله محاله، آخرش میرسه به یه واجب به ذات. پس ما تبیین داریم، ما عقب نشینی نمی کنیم. دقت میکنید؟ این آقایی که جواب داد به نظرم جوابش ضعیفه، یعنی یه جورا استخون لای زخم گذاشت. گفت اگر بنا باشد هر تبیینی که سوالی به وجود می آورد، این تبیین رو بگذاریم کنار، علم رو باید تعطیل کنیم. ما میگیم نه، حرف شما حسابیه، حق با شماست. تبیین میخواهد. عقل بدون تفسیر و تبیین چیزی را قبول نمیکنه، باید وجه داشته باشه. منتها تبیین تجربی میخواهید، یعنی عقل تجربی استقرایی، نه این دیگه مقولهش از این جدا شده. اگر تبیین عقلی مافوق تجربی میخواهید، ما داریم، مشکلی نداریم که. اما اگر شما تشبیه کردید به موجود زنده، شما بر تبیینتون عقلی تجربی باشه، هیچی، شما به جایی نمیرسید. ببینید چقدر فرق میکنه؟ اگر تمثیل شد به موجود زنده، این خرگوش اون خرگوش قبلی، ها کذا و ها کذا، شما باید در همه اینا تبیین تجربی کنید. و شما تبیین تجربیتون به آخر نمیرسه، میگیم آقا ما هنوز نفهمیدیم چیزی، چون باید اون آخری را درست کنید تا بقیه درست بشه، یا اون اولیه را درست بکنید تا بقیه درست بشه. اما اگر تمثیل کردیم به مصنوع بشری، تغییر میکنه. یعنی این نظم ماشینی موجود باهوش و با عقل میخواد. سوال، اون موجود با عقل باهوش چطوری آمده؟ میگیم دیگه برهان نظم اینجا حرفی نداره، عقل تجربی حرفی نداره. میگیم یا حادثه یا قدیمه یا واجبه یا ممکنه، تمام میکنیم کار را. ما تبیین داریم تو بنبست قرار نمیگیریم. پس به نظرم این پاسخ خوبی، البته با این تکمله ای که عرض کردم. اذا دار الامر بین تمثیل عالم طبیعت به نظم ماشینی یا یک نظم زیستی، این به نظم ماشینی قطعا اولاست، چون جواب میده و عقل را قانع میکنه، در حالی که اون نه، اون تو بنبست قرار میگیره. این راجع به این نکته، حالا ادامه را انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد.